سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اهمیت ارتباط با اولیاء الهی و نقش آن در کمال انسانها با توجه به درسهایی از واقعه عاشورا. جلسه ششم.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکة اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام في يوم العاشوراء: يا أهل الكوفة، لقد استحوذ عليكم الشيطان فانساكم ذكر الله العظيم وتبا لكم ولما تريدون. به عرض رسوندم که خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که امکانات کمال و تعالی را اونقدر به این انسان داده تا هر جایی که بخواهد از نظر معنویت و ویژگی های ارزنده پیش رود جا دارد. اگر انسانها در جا می زنند و پیش نمی روند و یا سقوط می کنند و عقب گرد دارند، علتش این است که از عوامل بجا و صحیحی که خدا برای انسان مقرر کرده یا استفاده نمی کنن و یا به جای عوامل صحیح عوامل جعلی مجازی غیر حقیقی را قرار می دهن. همونطوری که برای تکامل جسم ما خداوند غذا و هوا و آب قرار داده است، اگر ما از این عوامل سود نجوییم، رشد جسمی ما از میان می رود و دچار بیماری یا مرگ می شویم، و اگر به جای غذای سالم غذای آلوده، به جای هوای سالم هوای آلوده، به جای آب گوارا و سالم آب آلوده مصرف کنیم، یا سلامتیمون به مخاطره افتاده انسانی علیل و بیمار خواهیم بود، و یا این بیماری به حدی میرسد که به حیات مادی ما پایان بخشیده میشود. از نظر روانی و روحی و جانی هم همین گونه است. خداوند وقتی به انسان دل داده است به عنوان بزرگترین سرمایه معنوی، غذایی که برای این دل قرار داده است و عامل زنده کننده این دل هادیان الهی است، که اگر دل به هادیان الهی داده شد، این انسان میرسد به اونجایی که باید برسد. ولی اگر به هادیان الهی سپرده نشد، اونهایی که نقش هادی را بازی میکنن، یک شبهی از هدایتگری دارن، مسلمن دل به اونها سپرده میشود. در این صورت این انسان از نظر حیات معنوی بیمار است و یا مرده. شما اگر به تعبیر قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام عنایتی بفرمایید، حیات انسان را دو گونه مطرح کردن. اگر قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کسانی که ایمان آورده اید اجابت کنید خدا و رسولش را بدان چه که شما را می‌خوانند تا زنده شوید. این زنده شدن منظور چیست؟ اگر حیات جسمانی حیوانی باشد که غذایی می‌خوریم و رشد جسمی پیدا می‌کنیم، نمو و تغذیه‌ای داشته باشیم، آیا اگر کسی اجابت خدا و رسول را ننمود این حیات را ندارد؟ و یا اگر کسی این حیات را نداشت، امکان اجابت خدا و رسول برای او هست؟ قطعاً خیر. پس منظور از این حیات چیست؟ یعنی انسانی که غذا می خورد و راه می رود و این رشد و نمو را دارد، این حیات مشترک با حیوان را داراست، می تواند از این ابزار استفاده کند به حیات واقعی روحانی معنوی برسد، که اگر به اون درجه نرسید، اگر چه نفس می کشد و راه می رود، ولی او در واقع مرده است. کتاب وسائل الشیعه جلد 11 باب جهاد و امر به معروف نهی از منکر، حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام است که فرمودن من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. اگر کسی این ویژگی ها را نداشته باشد که در باز داشتن دیگران از زشتی ها و آلودگی ها، چه در مرحله قلبی، چه لسانی و چه یدی، اقدامی ننماید، شاهدم این قسمت از روایت است، فهو میتون بین الاحیا، او مرده است در میان زندگان. آیا این که امیرالمؤمنین میفرماید او مرده است در میان زنده ها، یعنی واقعا مرده به معنایی که از نظر حیات حیوانی مرده است و باید دفنش کنیم؟ وگرنه این انسان که از نظر جنبه های ظاهری قضیه انسان دارای حتی چه بسا رشد حیوانی عالی هم باشه، جنبه های حیات حیوانیش در سطح بالایی هم قرار بگیره، اون حیاتی که انسان باید با اون حیات برسد، این انسان از اون نظر مرده است. پس انسان یک حیات واقعی دارد که تعبیر قرآن کریم حیات طیبه نامیده شده است. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه، اون حیات واقعی که این انسان میخواد با اون حیات برسه. عامل حیات حیوانی ما آب و هوا و غذاست، عامل حیات واقعی ما اولیای الهی است. یک حدیث بخوانم از پیغمبر، تکمیل بحث دیروز رو با این مقدمه پیش ببرم. در منابع شیعه اصول کافی نقل می کند، در منابع اهل سنت شرح ابن ابی الحدید معتزلی، هر دو این روایت رو دارن. منابع شیعه بسیار، در اهل سنت هم غیر از شرح ابن ابی الحدید داره، که پیغمبر فرمودن من سره ان یحیا حیاتی و یموت میتتی فلیتمسک به ولایت علی ابن ابی طالب. من سره منبع رو عرض کردم غیر از اصول کافی باب الحجه به مناسبت مقام ولایت در حیات واقعی انسانی، ابن ابی الحدید معتزلی هم نقل می کند که پیغمبر می فرماید اون کس که دوست دارد حیاتی پیدا کند که من دارم. حیات پیغمبر چه حیاتی است؟ حیات خورخواب و خشم و شهوت است، نعوذ بالله. و مرگی که من دارم، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر کسی میخواهد حیات و مماتش خدایی باشد، اونگونه زندگی کند که خدا میخواهد، اونگونه بمیرد که خدا میخواهد، فلیتمسک به ولایت علی ابن ابی طالب. او چنگ به ولای ولی خدا و اولیای الهی باید بزند. پس اگر انسان همان گونه که برای حیات حیوانیش از عوامل خارجی سالم، آب و هوا و غذا استفاده نکرد، بیمار است یا میمیرد، برای حیات قلبی و روحانیش اگر از عوامل بجای خارجی که هادیان الهیان استفاده نکرد، بیمار است یا میتی است در میان زندگان. یک قانونی خداوند در نظام عالم قرار داده است برای تکامل همه موجودات استکمالی، با این تفاوت که در غیر انسان در اون سیر کمالی که خدا معین کرده است قرار خواهند گرفت، ولی در انسان خواست خود این انسان مطرح است. بخواهد اون عوامل در اختیارشه، میتواند بهره بجوید و به اوجش برسد. نخواهد هیچ ثمری از این بهره ها نمیبرد، بلکه در مسیر سقوط هم ممکن است تأثیر براش بگذاره. اجازه بدید مثال عرض کنم یعنی چه. مثلا یه دانه گیاهی رو که ما در نظر میگیریم، اگر خدا آب و هوا و خاک رو براش مناسب قرار داد، این دانه رو در این خاک قرار دادیم، ریشه در اعماق زمین باید فرو بره. وقتی به سنگی، به مانعی برخورد، طبق نظام الهی این ریشه به خودی خود مسیرش رو حرکت میده. اگر برگ این باید در مقابل نور آفتاب باشه تا از این عامل خارجی استفاده کند و رشد نماید، الان ما جوری قرار دادیم پشت شیشه که در معرض نور آفتاب نیست، برگها کم کم جهتش رو عوض میکنن به سمت نور آفتاب قرار بگیرن. این جبریست، یعنی اینجوری نیست که یه بوته یه گل وقتی اینجاست نور آفتاب اینجا برگش رو برمیگردونه، بوته دیگر گل این کار رو نمیکنه و ما به اون بوته‌ای که این کار رو نکرده است بگوییم بیا کلاس بگذاریم، بحث کنیم، درس داشته باشیم که شما هم از اون یکی یاد بگیر این کار رو انجام بده. نه، این بر مبنای نظام الهی در سیر خودش قرار میگیرد. ولی برای انسان اگر این قدرت رویش حیات معنوی را در دل قرار داده است، خورشید ولایت و نور هدایت هادیان الهی را هم از عالم خارج به ما گفته است اگر خواستید و از اون هادیان و اون نور خورشید بهره بجویید، حیات پیدا میکنید. اگر نخواستید خواهید مرد. کسی نمیاد شما را برگردونه، باید خودتون بخواید. از قرآن شاهد بیاورم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن هدن للناس هم فرموده است، ولی هدن للمتقین هم دارد. از یک جهت این کتاب آمده است هدایت باشد برای همه انسان‌ها. آی انسان‌ها، خدا کتاب، پیغمبر، هادی، راهنما دست شما رو بگیره بیاید بالا. ولی کسانی که تقوا داشته باشن بهره‌مند می‌شوند، یعنی بی‌غرض باشه، یعنی بیمرض باشه، یعنی بیاد سراغش، یعنی بخواد استفاده کنه. اگر نخواد، معلم بهترین درس را با عالی ترین شیوه در کلاس بیان کند، شاگرد نخواهد گوش به درس بسپارد، خب بهره‌مند نمی شود. معنای هدایت برای انسان، خواست خود انسان در اینجا باید مداخله کنه، ولی یه قانونی هست که اینجا باید به او توجه داشت. خیلی اینجا مسئله خطرناک میشه و اون چیه؟ اگر ما در مقابل نور خورشید ولایت اولیای الهی خود رو قرار ندادیم، قطعاً در مقابل ظلمت قاسبین از مقام هدایت یعنی شیاطین قرار میگیریم. یعنی دل یا سپرده می شود به ولی الله میشه رحمانی، یا سپرده می شود به شیطان و می شود شیطانی. همه حرف اینجاست که انسان اختیار داری، ولی از این دو مرحله خارج نمی شود. اینجوری نیست که من اختیارم به این معنی باشد بگویم خدایا من ولی الله را قبول نمی کنم، من خورشید ولایت رو نمی پذیرم، در عین حال ضررم نمی کنم، من هستم به حال خودم. امام حسین علیه السلام به عبدالله ابن عمر گفت عبدالله عمر، میدونی یزید کیه و میدونی من کیم؟ پیغمبر راجع به من چی گفته؟ تو چه عکس العمل نشون میدی؟ گفت من نه کار به حسین دارم نه کار به یزید دارم، من مشغول عبادت خودم هستم. خدا برای این که نشون بده نمیشود، اگر کسی کار با حسین نداشت قطعا با یزید کار داره. اگر کسی میخواد با یزید کار نداشته باشه، باید با امام حسین کار داشته باشه. و خدا برای اینکه رسواش کنه چی کار کرد؟ تاریخ داره. بعد از اینکه ابی عبدالله شهید شد و عبدالملک مروان هم بعد از یزید رو کار اومد و اون قضایای ظلم بنی امیه به اوجش هم رسید و حجاج رو استاندار مدینه کردن، غروبی حجاج وارد بر مدینه شد، عبدالله عمر اومد در خانه حجاج در زد، گفت به خلیفه بگید، به استاندار و نماینده خلیفه بگید من آمدم با او بیعت کنم. تو که نه کار با حسین داشتی نه با یزید، مشغول عبادت خودت بودی. حجاج گفت بهش بگید من الان آمادگی ندارم، خستم از راه رسیدم، بره صبح بیاد که با ما بیعت کنه. گفت بهش بگید از پیغمبر شنیدم اگر کسی با نماینده خلیفه یا خلیفه بیعت نکند و بمیرد جهنمی است، من می ترسم امشب مرگم برسد و با تو بیعت نکرده باشم و جهنم برم. حجاج گفت بگید بیا تو. لم داده بود، دراز کشیده بود و خسته. او که از راه رسید گفت خستم، حال این که دستم رو دراز کنم ندارم. پاشو دراز کرد، گفت با پای من بیعت کن، خواست مسخرش کن. عبدالله عمر با پای حجاج بیعت کرد، حجاجم لگدی به او زد پرون، گفت با دست علی بیعت نکردید، جزاتون اینه که با پای من بیعت کنید. خدا نظام گذاشته در عالم، اگر رحمان را نپذیرفتیم شیطان را خواهیم پذیرفت. اگر در دل ما نفوذ رحمانی نشد، نفوذ شیطانی حتما خواهد بود. از آیات قرآن اجازه بدید استفاده کنم. آیت الکرسی رو هممون حفظیم و کرارن میخونیم، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور، که بحث انشاءالله مفصلی فردا و پس فردا راجع به این نور خواهم داشت، که این که اگر کسی مؤمن شد ولیش خدا میشود و خدا ولی یک کسی شد، او را از ظلمت بیرون میبرد و وارد نور میکند. فقط یه اشاره بکنم، چون اینو میخوام مفصل انشاءالله فردا و پس فردا بحث کنم، الان توضیح نمیدم. اشاره این قسمت، مرحوم میر داماد یکی از بزرگان علمای شیعه که اهل فن آشنای با او هستن، چه شخصیتی است، شعری دارد در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام که این نور در عالم هستی، نور ولای علی و آل علی است. مفصل یک قسمتش اینه: آدم از اقبال تو موجود شد، چون تو خلف داشت که مسجود شد، تا که شده کنیت تو بوتراب، نه فلک از جوی زمین خورده آب، راه حق و هادی هر گمرهی، ما ظلماتیم و تو نور اللهی. خیلی عالی و زیباست. فقط اشاره کنم، عرض کردم بگذرم، بحثش ان شاء الله برای فردا، من قسمت بعدی رو فعلا مورد نظر دارم. این که میگه آدم از اقبال تو موجود شد، حدیث بین شیعه و سنی. ابن عباس اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله، برخی اعتراض میکنن که شما به این جوان علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی احترام میگذارید، لذا براشون ایجاد سوال کرده. پیرمردا ریش سفیدترا خیلی ها هستن. پیغمبر جا به جا شدن، با یه حالت عجیبی روپاشون نشستن، فرمودن اینو میگن این جوان؟ من خود شاهد بودم که او ایستاده بود گل آدم رو میسرشتن. کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، علی و پیامبر نفس واحد طبق آیه مباحله. اول ما خلق الله نوری، ای نور تو صادر نخستین، و ای مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق. اینو انشالله در جای خودش عرض خواهم کرد. صحبت امام حسین علیه السلام یه مقدار از یزید بهتر بود، تقواش بیشتر بود، یزید فاسق بود. اگه امام حسین حکومت رو به دست میگرفت، یه جامعه عادل تری داشتیم؟ نیست. صحبت حکومت خدا و شیطانه، صحبت قلب رو خدایی کردن یا شیطانی کردنه، صحبت نظام الهی رو در عالم تحقق بخشیدن یا از نظام الهی شان خالی کردنه. لذا آدم از اقبال تو موجود شد، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، که در بحث ولایت ما معتقدیم چون تو خلف داشت که مسجود شد. آدم رو چرا خدا به فرشتگان گفت سجده کنید؟ گفت به خاطر نور ولایت اولیای الهی که در صلب آدمه. تا که شده کنیت تو بوتراب، تو را بوتراب میگن، خاکی، نه فلک از جوی زمین خورد آب. همه افلاکیان سرچشمش زمینه، چون توی بوتراب در زمین فعلا قرار گرفتی. ما هادی راه، راه حق و هادی هر گمرهی. راه حقی که خدا قرار داده تو هستی، هدایتگر هر گمراه توی. ما ظلماتیم و تو نور اللهی. الله نور السماوات والارض، مثل نوری کمشکات، مثل نور، لیس کمثلهی. اما مثل چرا؟ که حالا این بحث انشاءالله بعد عرض میکنم. پس اگر کسی میخواد نور پیدا کند، یعنی حیات معنوی پیدا کنه، سلمان نور بود، ابیذر نور بود، جابر جوفی نوره، عمر سعد ظلمته. یه ظلمت مادی داریم، یک نور مادی داریم. شما الان در این حسینیه اگر میخوانید از طفیل نور است، میبینید از طفیل نور است، هر چه که میخواید در اینجا از نظر ارزش ها در محیط خارج برخوردار بشید، از طفیل نور است. وقتی نور رفت، تاریکی و ظلمت شد، هر خطا و اشتباه و مشکلی امکانش هست. خدا اولیایش را مثل نورش قرار داده در این عالم. آنانی که میخواهند راه به سوی خدا که تکامل واقعی انسانیست را بفهمن و بدانن، باید در مسیر این نورافکنها قرار بگیرن. و اگر این نور نبود، ظلمت است. در ظلمت و تاریکی جز بدبختی و گمراهی و سقوط چیز دیگری نیست. وقت ادامه آیه رو دقت بفرمایید. والذین کفروا، کفر یعنی چی؟ پوشش. کافر یعنی پوشاننده. میپوشانن چی رو میپوشونن؟ اون حقیقت ولایت خواهی را که در دل هر انسان هست. با مثال بگم رد بشم. وقتی خدا این دانه رو توی خاکی که ما قرار دادیم، خدا در دلش چی قرار داده؟ این ریشه اینجوری حرکت کنه، به سنگ رسید برگرده. اگر این خاصیت از بین رفت، یعنی وقتی به سنگ رسید مسیرش رو عوض نکرد، همونجا موند، چی میشه؟ دیگه امکان این که به خاکی جایی برسه، آب و غذایی جذب کنه نیست، از بین میره. چون خود گیاه این کارو نمیکنه، ممکنه من این کارو بکنم، بیام دور این ریشه یک قالب بتونی درست کنم، نذارم ریشه حالا که به مانع رسید مسیرش رو حرکت بده. دل ما انسان به اختیار خودمون اینجوری میشه. حالا حدیث میخونم، اینو توضیح میده، این حرف امام صادق علیه السلامه. دل ما اینجوریه. خدا دلو به صورتی قرار داده مثل این ریشه کتاب ما نرسید برمیگرده، به هرچه غیر اولیای الهی میرسه برمیگرده. دل سالم اینه، میگه نمیتونم به چیز دیگه دل ببندم، من یه چیزی میخوام که دل منو ارضا کنه، یه چیزی میخوام که قلب مرا مسرور کنه. او مظهر خداست در این عالم، چون دل خداییست به مظهر خدا. اما وقتی بر مبنای اختیار شیطنت میکنیم، دل از اون مسیر جدا میشه، این میشه کفران، اینو روشو پوشوندیم. در آیه شریفه سوره بقره است، آیات 18 19 20 به بعد، اینو مفسرین بحث میکنن. این آیه شریفه رو عنایت بفرمایید. ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى، کسانی که خریدن گمراهی را، و اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى، کسانی که معامله کردن خریدن گمراهی را با هدایت. اینجا بحث میکنن انسان وقتی معامله میکنه چیزی میگیره چیزی میده. اگر الان بنده بخوام این دستمال کاغذی رو بخرم، یه پولی میدم، یا معامله پایا پای باشه یه جنسی در مقابلش میدم. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، هدایت رو میدن، گمراهی و ضلالت رو میخرن. آیه راجب منافقینه. بعد بحث میکنن مفسرین، منافق مگه هدایت داره که بده تا گمراهی رو بخره؟ این هدایتی که داره میخواد بده، مثل این که کسی اصلا پول نداشت، شما میگی پول میدهد که کالا میخرد، میگیم این که پول نداشت، خیلی نداره چجوری میده؟ فاقد شی معطی شی که نمیتواند شود، ندارد پس چگونه میدهد؟ منافق اگر هدایت را میدهد گمراهی را میخرد، این چه هدایتی است؟ میگن این هدایت فطری نورانیتی قلبش بود، اینو داد، این سرمایه رو داد، این اصل رو داد، در قبالش گمراهی جاش مونده. که در ذیل آیه شریفه 213 سوره بقره هم این بحث مطرح شده. اونایی که اهل تفسیرن اونجا مراجعه کنن. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه فما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. در این قسمت اول آیه کان الناس امتا واحده بحث مفصلی شده تو تفاسیر. امت واحد یعنی چی؟ همه انسان ها امت واحد، یعنی همه خوب و در مسیر حق قرار داشتن. یعنی چی؟ یعنی دلی که خدا به اونها داده، کل مولودن یولد و علل فطره. اما عواملی میاد اینا رو از اون حالت حق جویی درونی جداشون میکنه. لذا والذین کفروا، کسانی که کفران میورزند، پرده میندازن رو این دل ارزندشون. اولیاء هم طاغوت، اولیاء جمع ولیه، طاغوت هم جمع طاغیه. اولا اولی رو گفت الله ولی الذین، یعنی کسی که دلش حق گراست خدا. و اگر علی و آل علی رو ما اولیای الهی مطرح میکنیم، کلهم نورون واحدن، همه مظهر حقن، متحد جنهای شیران خداست، هیچ اختلافی با هم ندارن. هر لحظه یک تجلی، امام حسین امام حسن است، امام حسن امام رضاست، امام رضا امام صادقه، اینا یک تجلی از حضرت حقن در شرایط زمانی و مکانی مختلف. لذا اگر امام رضا در ظرف زمان امام حسین بود، همین کاری رو میکرد که امام حسین کرد، چون یکی هن اصلا، منتها ظرف زمانیشون فرق میکنه. اما باطل متعدده. بنده این نکته واسه دادم، میخوام به این نکته برسم. خط مستقیم یکی بیشتر نیست، اهدنا الصراط المستقیم. از این یک خط مستقیم بگذرم، خط غیر مستقیم هزاران ممکنه. لذا اگر راه حقیقی که ولایت خداست کسی نپذیرفت، اولیا میشه. گاهی این شیطان میشه، گاهی اون شیطان میشه، گاهی مظهر اون شیطان، گاهی مظهر دیگه شیطان، که اینها طاغی هستن. خب چه میکنن؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. از نور ولایت، از نور هدایت، از نور فطرت، از نور قلب عرش و رحمانی کشیده میشوند به چی؟ به گمراهی و ضلالت قلب شیطانی. لذا به ما گفتن یه آیه اینجا بخونم، یک روایت، خوب دقت بفرمایید. به ما گفتن شما انسان خودتون شیطانی میکنید یا خودتون رحمانی میکنید، به عواملش توجه داشته باشید. اول اجازه بدید من یک حدیث براتون بخونم، خیلی جانانه و تکون دهنده است. کافی جلد 2 صفحه 186 حدیث شماره 11 امام صادق علیه السلام. شیعتنا الرحماء بینه، شیعه ما میدونی کیا هستن؟ به همدیگه مهربانن، همدیگه رو خیلی دوست دارن، بینشون الفت و دوستی و رأفت برقراره. الذین، همون کسانی هستن، اذا خلو ذکر الله، وقتی خلوت میشه تنها میشن بیاد خدا. حالا فرض کنید الان با یه دوست مؤمنش نشسته، خب میخواد سوال و جوابی، بگو مگوی، صحبتی، اینجا به خاطر خدا داره رحمت میکنه به دوست شیعش، اما حالا تا خلوت شد ذکر خدا میشه. ان ذکرنا من ذکر الله، اصول کافی جلد 2 صفحه 186 حدیث 11. ان ذکرنا من ذکر الله، یعنی اگه کسی حرف ما رو زد، یاد ما رو کرد، یاد خدا کرده، مظهر خدا دیگه. انا اذا ذکرنا ذکر الله و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان. عنایت میکنید چقدر زیبا راه رو دارن برای ما مشخص میکنن. انا اذا ذکر الله، خدا یاد شده، چون ما مظهر خدایی، ما حرف خدا میزنیم، ما دلها رو به طرف خدا میبریم، ما به طرف خودمون نمیبریم. وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام اومده تو منطقه حکومتیش، جمعیت واستادن با یک حالت خاص خشوعی و تعظیمی که حالت عادی نیست، حضرت فرمودین چه وضعی دارید؟ گفتن که آخه شما امیر ما هستی. فرمود ما هم بنده، به نقل به معنا عرض میکنم، ما هم همه بنده خداییم. این حالت در مقابل خداست، نمیگه برای من، میگه برای خدا. اما کسانی که شیطانی باشن چی؟ میگن خدا را ابزار کنید برای ما. اینا میگن ما را ابزار قرار بدید برای خدا. لذا وقتی بیاد ما باشید، بیاد خدا هستید. و ازا ذکر عدونا ذکر الشیطان، اما اگر به صحبت دشمنان ما پرداختید، بدانید که مشغول کارهای شیطانی هستید. اینو یه توضیح عرض کنم، یه روایت، یه حدیث دیگم باز باید در این زمینه بخونم تا این یه کمی روشن‌تر بشه. عنایت بفرمایید چی عرض میکنم. ما وقتی که ذکر داریم، به ما خیلی وقتا میگن بیکارید، بگید لا اله الا الله، استغفر الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله و هکذا. این اذکار رو به زبان بیارید، مخصوصا ذکر لا اله الا الله رو چقدر سفارش کردن، ذکر صلوات رو چقدر سفارش کردن. رازش چیه؟ آقا بنده فقط لغلغی زبانم باشه لا اله الا الله، استغفر الله. مثل این که مثلا مستحب به انسان وقتی وارد قبرستان میشه، خب اون ذکر خاصی رو که زیارت اموات هست، السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، تا اونجا که به حق لا اله الا الله. کیف وجدتم قول لا اله الا الله. یه زمان بنده 100 بار رفتم توی قبرستانی این ذکر رو هی گفتم، اصلا توجه نکردم چی دارم میگم، مثل انسانی که خواب هست، تو خواب داره حرف میزنه و خودش که توجه نداره. اما یک زمان این ذکر را دارد، فکر هم همراهش داره، میگه یا اهل لا اله الا الله، ای کسانی که قائل به خدا یکتا بودید، کیف وجدتم قول لا اله الا الله، ها چگونه یافتید وعده‌های خدا رو، چه خبره اونجا؟ نهج البلاغه، امیرالمؤمنین از جنگ صفین برمیگشتن، به قبرستانی رسیدن، رو به قبرها ایستادن. ای ساکنین دیار وحشت و غربت و تنهایی، شما رفتید، میدونید این بر چه خبره؟ اینجا اموال شما رو دیگران بردن، امکانات شما رو دیگران گرفتن، چنین چنان، حالا به من بگید اونجا چه خبره؟ میگه بعد رنگ حضرت عوض شد، برگشت رو به جمعیت، گفت اگر گوش دل شما شنوا بود، همه تون میشنیدید، اینا دارن داد میزنن، ان خیر الزاد التقوی، بهترین زاد و راهله‌ای که میشد برای خودمون بیاریم تقوا بود. خب یه زمان انسان تو قبرستان بره، یه لحظه اینجوری واسه فکر کنه با این ذکرش، اگر ذکر به فکر رسید، فکر درون را متوجه اون ذکر میکنه یا نه؟ درون اونجوری میشه، یعنی چی؟ یعنی وای اونجا چه میخواد، پس من چه دارم میکنم. وقت بعضی ها اینجوری میشن، در حالات مرحوم شیخ بهایی اشتباه نکنم کتاب فواید الرضویه نقل میکند، یه مدتی کوتاهی قبل از فوتش مرحوم شیخ بهایی با عده‌ای اومدن در تخت فولاد اصفهان فاتحه بخونن، سر قبر بابا رکن الدین رسیدن. مرحوم شیخ عباس اینجوری مینویسه در فواید الرضویه، تو ذهنم اینه، یه دفعه شیخ بهایی رنگش عوض شد، برگشت به همراها گفت شما شنیدین؟ گفتن چی؟ گفت من الان از قبر بابا رکن الدین شنیدم، گفت شیخ ناخود را باش. شما هم شنیدید؟ یعنی گفتن نه. گفت پس به من خبر داد باید بیای نزدیکه. رضا اومد کاراشو جمع جور کرد، آماده کرد، چندی بعدم فوت کرد. بعضی از ذکر به فکر تا اونجا میرسن که قلب مرتبط عالم دیگر میشود. خود مرحوم شیخ عباس قمی در نوشتن این قضیه، در شرح حال ایشون نوشتن که همراه یکی از علما تو وادی نجف اومدیم برای فاتحه خوندن، یک زمان دیدیم حال مرحوم شیخ به هم خورد، به قدری منقلب شد، رنگ چهره تغییر کرد، وحشت تمام سراپای وجودش میلرزه، گفتیم ایشون تبی عارض شده برگردونیم. ها شیخو برگردوندیم منزل، یه مقداری که حالش جا اومد گفتیم آقا چی بود؟ شطور رو وقتی میخوان داغ کنن علامت بزنن، اونایی که دیدن میگن شطور نعره عجیبی میکشه، گفت داشتن شطور رو مثل این که داغ میکردن، یک نعره ای از تو قبرستان میامد که وحشت همه وجود ما رو گرفت. ما فهمیدیم باطنش بر ارتباط برقرار کرده، دویدیم. گفت در اثر دویدن رفتم قبرستان، گفتم چی دیدم؟ یه نفر رو آوردن تازه دارن دفن میکنن، اون موقع غسلش میدادن، این یکی از رباخارای معروف اون منطقه بوده. ولی ارتباط قلب با عالم معنا واقعیت رو به این صورت، یکی از دوستانی در دوران دانشجوی ما اسم یه بنده خدایی رو برد در یه شهر خیلی دوری، گفت ایشون یه استادی دیده بود که از اون استاد استفاده های معنوی خیلی کرده، گفتم میشه خدمتشون برسیم ازشون استفاده کنیم. خیلی مسیر دور بود، رفتیم و در اون منطقه دور افتاده بود خدمتشون رسیدیم، به ایشون عرض کردیم از اون استاد برای ما بگو. گفت من هر چه دارم از یه استادی دارم که درس خیلی نخونده بود، یادم معمولی بود. گفتم چطور؟ گفت باغبانی بود، دهی ما زندگی میکردیم، باغ انگور بود، این آقا تو باغ انگور آبیاری میکرد شبها، من هم میرفتم برای مطالعه تو باغ انگورش، بعد برای من موعظه میکرد. یه شبی ایشون نشسته بود برای موعظه کنه، منم داشتم مطالعه میکردم، او هم آب رو مثلا توی باغ انگورش عبور بده، یه دفعه گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفتم چی شد؟ گفت شیخ عبدالکریم حائری فوت کرد. حالا خیلی فاصله داره اون شهر تا قم. گفتم چطور؟ گفت مگه نمیشنوی؟ گوش بده، گوش بده دارن میگن. فهمیدم که خب باطنش ارتباط برقرار میکنه. اون زمان امکانات مثل حالا نبود، فردا تا تلگراف آمد و خبر رسید دیدیم بله مرحومش قبل کریم حائری فوت کرده. خدا عرش الرحمن رو دل ما قرار داده، اما این دل اگر ذکر خدا را پیدا کرد، یعنی یاد خدا، یاد خدا نه لغلغه زبان، به مرحله اندیشه کشیده بشه، لذا تمام درون چرا میبیند؟ خدا رو میبینه. تمرکز، تمرکز خدایی میشه، و چون مظهر خدا در این عالم ائمه خدا علیهم السلام هستن، تمام توجه به ائمه توجه به خدا رو در دل زنده میکنه. به این جهت هی به ما گفتن ذکر علی ین عباده، زینو مجالسکم به ذکر علی. برای چی گفتن؟ وگرنه حالا بنده فقط یه تسبیح بگیرم بگم یا علی یا علی، میخواد بگه اگر من در دنیای درونم نام علی و آل علی مطرح شد، تو اندیشم این مسئله مطرح میشه، تو اندیشه که این مسئله مطرح شد، مگر انسان بر اساس اندیشه انتخاب نمی کند؟ انتخابش میشه خدایی و این زندگی میشه زندگی خدایی. شیطان برای این که زندگی ما را از حالت خدایی خارج کند، دل ما را شیطانی میکند. برای این که دل ما شیطانی بشه چگونه میشود؟ ما را هی بیاد غیر خدا و غیر مظهر خدا میندازه. لذا شیطنت ها، آقا این همه از ائمه نام بردن شرک است، این همه دم از ولای علی و آل علی زدن غلو است و مبالغه است. غلو، همین ابن ابوالحدید معتزلی میگوید پیغمبر فرمودن اگر از ترس اون چه که به مسیحیان راجع به حضرت عیسی قائل شدن نبود، چیزایی راجع به علی ابن ابی طالب میگفتم که شما ها مثلا چنین چنان بشید. تازه این همه که گفته میفرماد از ترس نگفتم، اگه بنا بود بگم چه خبر میشد. چرا این همه رو گفته پیغمبر؟ برای اینکه آی انسان، دل را همون جوری که عرض کردم، جسم رو یا به این قضا میدی یا به اون قضا. اگر تو مجالس نام علی و آل علی و خدا نشد چیزای دیگه میشه، چیزای دیگه شد کم کم حالت شیطانی میشه. شیطانم میخواد دل رو متوجه این مسائل بکنه، و خدا از باب لطفش انقدر فضیلت، انقدر عظمت، انقدر غنای فرهنگی از این معصومین باقی گذاشته. ما 100 سال اگه عمر کنیم، تمام 100 سال تو مجالسمون از فضائل این خانواده بگیم تموم میشه؟ خب همینا رو بگیم. لذا میگه تو مجالس میشینید، مثلا فرض کنید بنده میخوام برای بچه‌م قصه بگم، راستی اگر بخوام فقط یه فشرده‌هایی از زندگی 14 معصوم رو انتخاب کنم، بچه از 2-3 سالگی قصه بگم تا 20 سالگیش تموم میشه. هر کدومش هم چجور تکون میده. در هر زمینه ای داریم. شخصی اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها تو مدینه، بیبی جون سوالی دارم. حضرت فرمودن بپرسید، خانومی است. سوالشو پرسید. حضرت شروع کردن جواب دادن، 1 بار 2 بار 3 بار 13 بار طرف نفهمید، خجالت کشید. بیبی ببخشید خستتون کردم. حضرت فرمودن من اذیت نشدم، اگر خودت اذیت نشدی آمادگی داری سوال کن ادامه بدم. گفت نه، من ملاحظه شما رو کردم. حضرت فرمودن ملاحظه نکن. 6 بار دیگه هم پرسید. این بار حضرت که بعد از 6 بار توضیح دادن طرف فهمید، خوشحال شد. طرف تشکر کن از زهرا سلام الله علیها. فرمود نه نه نه، لازم نیست تو تشکر کنی، من باید از تو تشکر کنم. چرا؟ چون تو باعث شدی من حقی را به تو بیاموزم، اجر کسی که به کسی حق می آموزد ببرم. اگه تو این سوال نمی کردی من این اجر رو نمی بردم. ما اینا رو داریم، دلو به کی بدیم؟ چی رو میخواد تو دل ما قرار بدید؟ دلی که زهرا رو به اندازه فهم خودش میشناسه، زهرایی که یک فرزندش امام حسین علیه السلامه، که انقدر مظهر رحمت خداست، وقتی به مردم میگه هل من ناصر ینصرنی، جوابشو نمیخوان بدن، میگه مردم این را بدانید اگر کسی استغاثه امام زمانش رو بشنود و به کمک او برنخیزد مستحق عذاب میشه. برای اینکه مستحق عذاب نشید برید دور بشید، استغاثه من به گوش شما نرسه. آخه دیگه آدم در خانه کی بره؟ شما رو به خدا نشون بدید تو دنیا به ما، بهتر سراغ داریم، باشه ما اینا رها میکنیم میریم سراغ اونها. نه نمیشود، چون خدا اونا رو این گونه قرار داده است. لذا میگه شما اگر دل را به اینها دادید مظهر خدایان، دل میشه خدایی. اما اگه به اینا ندادید دل میشه شیطانی. آیه ای رو از قرآن بخونم، یه حدیث دیگه هم باز بخونم، این روشن‌تر بشه. در سوره بقره این آیه شریفه اومده، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای انسان، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ادخلوا فی السلم، همه وارد سلم بشید. بیانش سلم تسلیم، اگر اسلام به معنی اصطلاحیه، اسلام اصطلاحی چیه؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب اگر کسی این رو گفت، خب این شده مسلمان. لذا قرآن هم میگه وقتی یه دسته از اعراب از راه دور اومدن این شهادت این رو گفتن، گفتن آمنا، آیه نازل شد که به اینها بگید، شما بگید اسلمنا، هنوز مؤمن نشدید، شما اسلام آوردید. اما ایمان چیه؟ الاسلام و اقرار باللسان و ایمان و عمل بالارکان. ایمان عمل رو هم لازم داره، باید بره جلوتر. خب اینجا میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، ایمان آوردید وارد سلم بشید. خب این اسلام که باید قبل از ایمان باشه، چرا میگه بعد از ایمان؟ میگن این اسلام اسلام لغوی است، اسلام اصطلاحی نیست. اسلام لغوی یعنی چی؟ تسلیم محض، تسلیم. کسانی که ایمان آوردید خاضع بشید، تسلیم بشید. نه اینکه ایمان آوردید یه جاش حالا یه جای دیگه یه ذره اما داشته باشید. سوره نساء آیه 65 همین رو توضیح میده، فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر به خدای تو قسم مؤمن نیستن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. ای پیغمبر، به خدای تو قسم مؤمن نیستن مگر اینجوری بشن. چجوری؟ اون چنان تسلیم تو باشن که یک ذره تو دلشون هم باکی نشه، هر چی تو گفتی بگن چشم، قبول کردیم دیگه، وقتی شما حقی هر چی میگی میگیم چشم. اما اینجا اومده امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان ذیل این آیه شریفه نقل میکند و همچنین تفسیر نور الثقلین، تفسیر برهان جلد 1 صفحه 208، تفسیر صافی جلد 1 صفحه 182، تفسیر نور الثقلین ذیل همین آیه. ابابصیر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، ابابصیر از شاگردان زبده امام صادق علیه السلام، همین سوال رو پرسید که یبن رسول الله این سلم اینجا چیه که میگه ادخلوا فی السلم کافه، کی یا ایها الذین آمنوا؟ مؤمن که سلم رو پشت سر گذاشته، این چه سلمیه؟ فرمود این تسلیم محض در مقابل ولی الله هست. السلم والله الولایت علی ابن ابی طالب، تفسیر امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه. بعد ادامش رو فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان ولایت و فلان و فلان. دیگه از باب تقیه اسم نبردن حضرت. یعنی اگر مؤمن شدید به پیغمبر و اسلام و راه خدا، باید بعد از پیغمبر تسلیم ولی الله باشید. اگر تسلیم ولی الله نشدید تسلیم شیاطین میشید. لذا امام حسین هم روز عاشورا این صف رو جدا کرد، کاملا مشخص کرد یا این وره یا این وره، بینابین نداره. عبدالله عمر میگه من نه با شما کار دارم نه با حسین، با یزید کار دارم، عبادت میکنم. حضرت میخواد بگه این حرف غلطه، چون خدا تجلی حقش و اولیاش هستن، باطلم شیطانه. قبل از بعثت پیغمبر، از نهج البلاغه هم استفاده کنم، جنبندی کنم، قبل از بعثت پیغمبر، مگه نمیگیم دوران جاهلیت، امیرالمؤمنین در خطبه دوی نهج البلاغه این دوران جاهلیت رو خطبه دو میفرماید اوصی الرحمن، و مردم رحمان را معصیت میکردن، و نصر الشیطان، و یار شیطان بودن، شیطان رو یاری میکردن، عطا و شیطان، شیطان رو اطاعت میکردن، فسلکو مسالکهو، و اون راهایی رو که شیطان معین میکرد میرفتن. در خطبه 147، حالا که مردم رحمان را معصیت میکنن، شیطان را اطاعت میکنن، خدا چه کار کرد؟ خطبه 147، فبعث الله محمدا صلی الله علیه و سلم، بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت الشیطان الى طاعته. خطبه 147 با خطبه 2 رو کنار هم بگذاریم. در خطبه 2 گفت چی شد قبل از بعثت پیغمبر؟ مردم مطیع شیطان شدن، مردم رحمان رو معصیت کردن. در خطبه 147 خدا پیغمبر رو برانگیخت، بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، تا بندگانش رو از عبادت بت‌ها خارج کنه به عبادت خودش بکشونه، و من طاعت شیطان الى طاعته، و از طاعت شیطان باز بداره به سوی طاعت خودش که رحمانه بکشونه. پس اگر طاعت اولیای الهی نشد که طاعت رحمانه، طاعت شیطان میشه. اما بعد از این که پیغمبر آمد طاعت رحمان رو مطرح کنه، پیغمبر همش چی میگه؟ میگه علی و آل علی، چرا؟ چون ها مظهر رحمانن. تا آخرین لحظات حیاتش هم این رو میفرمود. ام سلمه میگه در اتاق پیغمبر بودیم، پیغمبر حالش خیلی بد بود، تب شدید، بدن میسوخت، فرمود حبیب من بگید بیاد. آیش فوری فرستاد سراغ باباش، او اومد، پیغمبر چشماش رو هم گذاشت، تعبیر به این تعبیر. حالا حفصه فرستاد دنبال باباش، پیغمبر سرشو برگردون. ام سلمه میگه گفتم چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ شما نمیدونید حبیب پیغمبر کیه؟ فوری فرستادم سراغ علی، علی جان پیغمبر شما رو میخواد. ام سلمه میگه دم در ایستادم، علی وارد شد، پیغمبر تا چشمش به علی افتاد گشاده رو شد، فرمود الیه یا حبیبی، الیه حبیبم بیا، حبیبم بیا. امیرالمؤمنین اومد جلو، تا زانوهای مبارک چسبید به بدن پیغمبر، فرمود گوشتو بیار جلو، گوششو گذاشت دم دهان پیغمبر، فرمود شماها برید بیرون. کسی هم گوش وای نست. ما رفتیم بیرون. عایشه گوش واسداده بود. ولی من نمیشنیدم پیغمبر چی میگه، چون فرمود گوش وای نستید. فقط میدیدم پیغمبر آرام آرام حرف میزنه، امیرالمومنین هی گریه میکنه. یه جام صدای ناله علی خیلی بلند شد، نعره ای هم زد حضرت. بعد از بعدها یه روزی به امیرالمومنین بعد از رحلت پیغمبر عرض کردم آقا میشه بفرمایید اون روز پیغمبر چی به شما میگفتن؟ گفت پیغمبر منو خواست، فرمود علی جان من دارم میرم، من بناس برم، خدا به من خبر داده که در امت من شیاطینی قرار دارن که اینها میخوان مردم رو از راه خدا باز بدارن، اما شما جانشین منید از طرف خدا که کار خدایی رو بکنید، این مردم رو نگذارید شیطانی بشن، اینا رو برگردونید تو مسیرش، اما خیلی باید صبر کنید. یکی یکی مشکلات رو میگفتم. اونجایی که علی جان نعره زدی چی بود؟ گفت اونجا صحبت سیلی خوردن زهرا بود. گفتم یا رسول الله اینجا رو هم صبر کنم؟ فرمودن بله علی جان اینجا رو هم باید صبر بکنی. صبری که چقدر دل علی رو سوزنده. عمار یاسر میگه تو مسجد کوفه بودیم دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین، یه روزی چند نفر با هم حرف میزدیم، راستی بدترین مشکل برای یک مرد چیه؟ یکی گفت قرض، طلبکارا بیان در خونه آدم نداشته باشه، یکی گفت بیماری، یکی گفت چی، یکی گفت چی. یه وقت دیدیم امیرالمومنین از در داره میاد تو، گفتیم از علی سوال کنیم آقا جون بدترین مشکل برای یه مرد چیه. یه وقت دیدم علی نشست یه گوشه شروع کرد گریه کردن. آقا جون ما یه سوال پرسیدیم چرا گریه میکنید؟ فرمود بدترین مشکل برای یک مرد این است که جلوی چشمش همسرش رو بزنن. و او مأمور به صبر و سکوت باشه، اما چون برای خداست. علی جان نه این در خانواده شماست، امروز ابی عبدالله در صحرای کربلا باید صدای ناله العطش بچه ها رو بشنود، اما صبر کنه. آقا شما رو به خدا این صحنه برای من پیش اومده که خدمتتون میگم. سوار اتومبیل بودیم یه شهرستانی میرفتیم، یه بین راه کبیری آب تموم شد، دختر 4 ساله‌ای تو اتومبیل ما بود، تشنه شده بود، هی میگفت پدر آب نیست. او میگفت ما گریه میکردیم، کلمنه آوردیم نشون دادیم آب نداره، این بیابونم به این صورته. اما بابا جون یه کمی صبر کن، حالا ما میرسیم اینجا. کتکش نمیزدن، فوشش نمیدادن، شمشیر و حمله دشمنو از بیرون نمیدید، شاید میوه و شیرینی هم تو اتومبیل بود، ولی مادر بچه رو نوازش، پدر عذرخواهی. به پدر چه میگذره تا به یه آب برسه؟ ولی یه زمان ابی عبدالله اومد تو خیمه، دید بچه ها پیراهن عربی رو بالا زدن، این شکمشون رو روی زمینی که رطوبت آب مشک بوده جذبوندن.